الهام بخش برای خونه باشم. مردم شبتون بخیر، خدا نگهدار همه شما.
ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخصاتی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رفیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
سرخ
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستان جوان خودم، خوش اومدید به یک سبز سفید سرخ دیگه از شبکه رادیویی جوان. من علی مهنافر انشاءالله تا انتهای برنامه همراهتون هستم. اما امروز و در این برنامه میخوایم در مورد یک موضوع خیلی خاص و خیلی مهمی صحبت کنیم و اونم این هست که بعد از میادین نظامی و بعد از هر تنش نظامی، دو طرف یا چند طرفی که با هم دیگه درگیر هستن، هر کدوم یک روایت خاصی رو بر مبنای اهداف خودشون از اون اتفاق یا از اون درگیری نقل میکنن که برمیگرده به چی؟ که برمیگرده این روند و این روایت به تکمیل اون میدان نظامی. یعنی یک جورایی سعی میکنن روایت خودشون رو بر دیگر افراد جهان تحمیل بکنن که اون پیروزیه، اون دستاورد یا هر چیزی که هست رو یا بزرگترش بکنن یا اگر اتفاق هم نیفتاده یک دستاوردی در نبردها یا جنگهای روایتی و رسانه‌ای رو به نفع خودشون باز داشته باشن. اما این جنگ روایت‌ها یک سری ویژگی‌ها و یک سری فاکتورها داره که در این برنامه میخوایم در موردش صحبت بکنیم. اما اگر شما هم نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا دغدغه و موضوعی دارید که فکر میکنید در برنامه سبزفید سرخ خوب هست بهش پرداخته بشه، 3881 و 162 شماره روابطومی سازمان رو فراموش نکنید.
سبزفید سرخ
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
در دنیای امروز میدان نبرد فقط به خاکریزها و تجهیزات نظامی محدود نمیشه. آنچه که سرنوشت یک تقابل رو رقم میزنه گاهی روایتیه که زودتر، دقیقتر و اثرگذارتر به افکار عمومی میرسه.
اگر چنانچه شما امروز به جمع آوری و افزودن بر سرمایه خاطرات جنگ رو نیارید، دشمن میدان را از شما خواهد گرفت. این خطره، من دارم میگم به شما. جنگ رو شما روایت کنید که خودتون تو جنگ بودید. اگر شما جنگ رو روایت نکردید، دشمن شما جنگ رو روایت خواهد کرد اونطور که دلش میخواد.
همین نگاه امروز در میان صاحب نظران حوزه رسانه هم مورد تاکید قرار گرفته. دکتر کمال اکبری، رئیس دانشکده دین و رسانه، معتقده که نبرد امروز بیش از آن که در میدان نظامی جریان داشته باشه، در عرصه شناخت و رسانه دنبال میشه، جایی که روایت ها میتونن ادراک عمومی ملت ها رو شکل بدن.
وقتی که سخن از جنگ روایت ها ما می کنیم، نکته بسیار مهم اینه که بدونیم در جنگ های امروزی نبرد ها صرفاً به نظامی محدود نمیشه. نبرد سخت نیست. جنگ رسانه‌ای و خبری اهمیت وافری داره. امروزه تلاش میکنن طرف های درگیر با بهره گیری از ظرفیت های رسانه های داخلی و بین المللی روایت مطلوب خود را در افکار عمومی ارائه کنند. روایت سازی رسانه‌ای گاهی تأثیری فراتر از نبرد نظامی بر جای می‌گذاره و حتی معادلات جنگ را گاهی اوقات تغییر میده. جنگ روایت‌ها شاخه‌ای از جنگ شناختی است که در اون هر کنش نظامی یا سیاسی با هدف کنترل درک عمومی از واقعیت طراحی و بازنمایی میشه. به عبارت خلاصه تر بگیم، روایت جایگزین گلوله در ذهن مخاطب جهانی میشه.
جنگ روایت ها رقابت بر سر تصرف سرزمین نیست، نبردی برای تصرف ذهن هاست. در این میدان هر روایت میتونه امید بیافرینه یا تردید، اعتماد به سازه یا اون رو از بین ببره. به همین دلیل روایت درست، دقیق و به موقع از واقعیت ها امروز بخشی از قدرت هر ملت و یکی از مهمترین ابزارهای حفظ سرمایه اجتماعی هست.
دوستان عزیزم، توی تحولات اخیر اون چیزی که بعد از میدان نظامی شروع میشه در بسیاری از موارد از خود درگیری در میدان کم اهمیت تر که نیست هیچ، از نگاه جمهوری اسلامی و خیلی از کشورها اهمیتش بیشتر هم هست. یعنی اینکه جمهوری اسلامی این تفکر رو داره که دشمن فقط به دنبال ضربه زدن توی صحنه عملیات نیست و هدف اصلی اون اینه که بعد از پایان ضربه توی ذهن جامعه، توی ادراک نخبگان، توی محاسبات مثلا مسئولان و توی افکار عمومی منطقه یه نتیجه متفاوت از واقعیت میدانی تولید بکنه. به یه تعبیر دقیق تر، اگر توی میدون نتونه اراده خودش رو تعمیل بکنه، سعی میکنه که توی روایت درک عمومی از واقعیت رو مصادره بکنه. این کلیات و موضوع اصلی برنامه امروز سبز سفید سرخ هست که بیشتر میخواییم با جناب آقای همه‌جزا بدر بزرگوار، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و البته علوم شناختی، در موردش بیشتر صحبت بکنیم. جناب بدر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون و به شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم انشاءالله که بحث مفیدی رو داشته باشیم.
سلامت باشید بزرگوار، شما متشکرم. آقای بدر، توی چارچوب جنگ روایت ها صرفا یه نزاع رسانه ساده نیستند. حالا ما چند تا برنامه در مورد صحبت کردیم که دقیقاً این جنگ روایت ها یک بخشی از سازوکار قدرت توی جنگ ترکیبیه که من دعوت میکنم دوستان اگر نکته رو دارن یا فراموش کردن حتما برنامه های گذشته رو گوش بدن که با این کلمات و با این ادبیات آشناتر بشن. اما یه نکته وجود داره جناب بدر عزیز و اونم اینه که خب رهبر معظم انقلاب هم در موردش صحبت کرده بودن قبلا که حواستون باشه که جای شهید و جلاد عوض نشه. از طرفی هم یکی از کاربردهای رسانه اینه که میتونه خادم رو خائن جلوه بده و خائن رو خادم. خب ما حالا با سه مورد طرف هستیم. اینه که یک روایت درست هم باید مستند باشه و هم اقناع کننده باشه و از همه مهمتر باید به موقع باشه. یعنی ما اگر این سه تا فاکتور رو توی روایت سازی در نظر نگیریم انگار هیچ کاری انجام ندادیم. اگر موافق باشید بیشتر توی این سه بخش برنامه سبز سفید سرخ امروز در مورد این سه بخش بیشتر صحبت کنیم.
بله حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. تو جلسات قبلی درباره جنگ ترکیبی، جنگ شناختی و این موارد صحبت کردیم.
بله.
شاید اگه بخوام خیلی خلاصه مقدمه در مورد جنگ روایت خب بگم که دقیقاً کجا قرار میگیره، اینه که ما اگر جنگ شناختی رو یکی از بخش‌های جنگ ترکیبی میدونستیم، روایت‌ها در واقع ابزارهایی هستند در اختیار جنگ شناختی. یعنی روایت حامل شناخت‌های مختلفه که شناخت‌های مختلف رو منتقل می‌کنه تا بتوانه اون اهداف جنگ شناختی رو محقق کنه. حالا این مقدمه ابتدایی که شما گفتین خیلی دقیق بود که دقیقاً جای جنگ شناختی کجاست، یعنی دامنه شناختیه این قضیه کجا قرار می‌گیره. دقیقاً بلا فاصله بعد از جنگ‌ها و دامنه‌های فیزیکی، یعنی اون جاهایی که دستاوردهای میدانی دشمن به شکست می‌خوره، نقطه انتقال استراتژیک به تولید قدرت نرمش از طریق جنگ روایت‌ها. یعنی اینجاست که هر کدوم از طرفین روایت خود رو از اون واقعه رخ داده تولید میکنن و اینکه کدوم روایت غالب بشه و روایت اقناع کننده بشه.
بله.
بین این سه نکته‌ای که شما گفتین اون روایت اقناع کننده بشه، این در واقع تعیین کننده سرنوشت جنگه. چرا تعیین کننده سرنوشت جنگه؟ به این دلیل که شما ممکنه خیلی دستاوردهایی رو توی میدان داشته باشیم ولی در موقعی که زمان تثبیت دستاورد هست اون دستاورد رو از دست بدیم.
بله.
یعنی خیلی دستاوردهای میدانی رو ممکنه ما به دست بیاریم توی نبرد، اما تو نبرد شناختی و روایت ها از دستشون بدیم. اما سوال اینه که چه چیزهایی در واقع یک روایت غالب رو میسازه و اصلا روایت داره کجای این هندسه شناختی جاوا میکنه. ما اینجا یه بحثی رو داریم به نام این که ما یک، شما گفتیم روایت ما باید مستند باشه. ما یه سند وقتی به دستمون میرسه، اسناد میدانی سندهای خام هستن. یعنی یک سری اخبار هستن که فلان پایگاه زده شده، مثلا الان جنوب کجا مورد اصابت واقع شده، پایگاه‌های دشمن کجاها مورد اصابت واقع شده، نمیدونم تأسیسات دشمن و و و همه اینها اسناد خام میدانی هست.
بله.
اما برای اینکه اینها به معنا تبدیل بشن، اصطلاحاً سنس میکینگ یا ساخت معنا رخ بده، به یک تبیین روایی نیاز هستش. یعنی یک روایتی باید روی این سند خام میدانی بشینه، یا اصطلاحاً این سند خام میدانی باید در قالب یه تبیین روایی ریخته بشه تا به ما معنا دهی بکنه، به اذهان ما براش تولید معنا بکنه. حالا اینجا اگر ما در ساخت روایت خودمون دچار مشکل بشیم، که میگم چه مشکلاتی هستش، اینجا هستش که معنا معنایی میشه که اطلاعات گمراه کننده دشمن غالب میشه و معنایی که اون مد نظرش هست غالب میشه و اصطلاحا یه خاطره کاذب جمعی ساخته میشه.
بله.
حافظه دستکاری میشه. حالا سوال اینه که چرا این اتفاق میفته؟ دشمن به دنبال چیه با این کار؟
ما یه چرایی داریم جناب بعدی و یه چطور.
بله.
یه چگونگی بعد.
بله.
نیست که در مورد هر دوتای صحبت بکنیم.
اگه بخوام این چطورش رو یک کوچولو خیلی سرراست به عنوان مثال توضیح بدم، مثلا الان یه دوگانه مطرح شده به نام جنگ طلب و صلح طلب.
بله.
این یه نوع معناست. یه سری معانی مثل قالب‌های فکری هن. خیلی معانی تو جامعه ساخته میشه، مثل تقسیم بندی جنگ طلب و صلح طلب، میدان و دیپلماسی و و و. این تقسیمات ساخته میشه برای اینکه من اذهان جامعه رو یک روایت دلخواه بهشون بدم که اون شناخت مد نظر من بهشون داده بشه تا بتوانم اهداف سیاسی که در صدرش هستم رو محقق کنم، اهداف جنگ رو که نتوانستم محقق کنم رو محقق کنم. این در واقع اون چرایی توشه و به وسیله این ساخت معناه اون چگونگی رخ میده. اما خود این معناه اگه بخوایم دقیق تر بدونیم چگونه ساخته میشه، معنا دقیقا با روایت ساخته میشه. اما روایت خودش حالا چجوری ساخته میشه؟ روایت اینگونه ساخته میشه که ابتدا اون ورودی های داده های اطلاعاتی خام و اسناد که میان به صورت ادراکن.
بله.
ولی قراره به کجا برسن؟ قراره به تصمیم گیری و رفتار برسن. تصمیم گیری کی و رفتار کی؟ هم تصمیم گیری و رفتار مردم، هم تصمیم گیری و رفتار مسئولین. اما چه چیزی ادراک رو تصمیم و رفتار میرسونه؟ عاطفه و حافظه، یعنی اون احساس، اون اموشنی که ما داریم در ما ایجاد شده از این مثلا بمباران ها، و اون حافظه‌ای که در ما پدید اومده، اون خاطره جمعی که ما الان از این پدید تو ذهنمون پدید اومده، این باعث میشه که ما تصمیم بسازیم، باعث میشه که ما رفتار و واکنش نشون بدیم. دشمن میتونه بیاد توی جنگ روایت ها روی عاطفه و حافظه ما کار کنن، چون بله. اسناد رو خیلی ها شد دستکاری میکنه، تولید اسناد کاذب میکنه، اما خب به هر حال اسناد واقعی هم توسط رسانه‌های ما داده میشه. اما خب
میدونی بحث کجاست جان ببر؟ هفت شما رو قطع کردم، مصخیم میکنم. ببینید الان مثلا هم متجاوز داری یک سری اسناد رو نشون میده، هم مایی که داریم دفاع میکنیم از خودمون یه سری سند داریم، حالا چه تصویر، چه صوت، چه عکس، فرقی نمیکنه. ولی صحبت سر اینه که اونها میان یه سری هزینه ها رو برجسته میکنن، مثل هزینه مقاومت، بعد یه سری هزینه ها رو هم میان پنهان میکنن. مثل چی؟ مثل هزینه تسلیم. یا مثلا ما از بقای دیما و قبل از اون شاهد این بودیم که یه جورای تزریق تردید میکردن نسبت به کارآمدی جمهوری اسلامی، نسبت به کارآمدی رهبری، نسبت به کارآمدی ریاست جمهوری، نسبت به کارآمدی حالا کسایی که در عرصه اقتصادی دارن کار میکنن. اینجوری تدریجا بنیان روحی، شناختی، عاطفی، همه چیزو تحت شعاع قرار میدن تو جامعه.
بله بله درسته. نکته دقیقش کجاشه؟ نکته دقیقش اینه که روایتی که اونها میسازن، مهندسی میکنن اطلاعات رو. بله. که یک بخشی از اطلاعات خیلی برجسته بشه، یه بخشی از اطلاعات دادهای خام اضافی باشه. مثلا 3000 کشته وجود داره که عمدش شهدایی هستن که جبهه انقلاب دادن توی حوادث دیما.
بله.
این رو دستکاری میکنن که چه اتفاقی بیفته که در عاطفه تغییرات ایجاد بشه. این عاطفه که تغییرات ایجاد شد توش، یه خاطره جمعی میسازن. یه بحثی داریم ما تو علوم شناختی به نام این که اصلا حافظه لزوماً ضبط صوت نیستش که یه چیزی رو از اطلاعات و اسناد ثبت کنه، بلکه حافظه یک امر بازسازی شونده است. یعنی شما میتونید حافظه رو با واقع نمایی های کاذب بازسازی کنید.
بله.
ممکنه یه خاطره از یه حادثه وجود داشته باشه، طرف با روانکاوی های مختلف، با روانشناسی های مختلف، این بازسازی بشه تو ذهنش، اصلا یه حافظه دیگه کاشت بشه جای این.
درست.
این در مورد جمع هم وجود داره، یعنی میان در حافظه جمعی یک جامعه یه خاطره دیگه رو میکارن که اصلا این جامعه یادش بره که آقا مثلا 8 سال آمریکا اومده پول داده، مردم ایران کشته شدن در دفاع مقدس 8 ساله، الان 12 روز آمریکا پشتیبانی کرده بود، دوباره اینو یادشون میره طی 8 ماه 9 ماه، مردم دوباره یه بازسازی شناختی میکنه، 40 روزه حمله میکنه، دوباره میاد بازسازی میکنه که هی این حافظه دستکاریشه، این بله. حافظه دستکاریشه تا یه معانی گمراه کننده ایجاد بشه که خاطره کاذب جمعی ایجاد بشه که انگار آمریکا اینجا دشمن نیستش، ما این که جنگ طلبیم.
بله.
اینجا که میگه شما فرمودین جای ظالم و مظلوم عوض میشه، زمانی جای ظالم و مظلوم عوض میشه که احساس ما به جرم اون مجرم از بین رفته، به خاطر اینکه اون جرم رو یادمون رفته، یعنی در واقع
شناخت تندوم توتول میشه میجوری.
بله دقیقاً این اتفاق میفته، دقیقاً این اتفاق میفته. و وقتی که پلتفرم ها حالا باز شده، اینترنت خیلی بازه، پلتفرم ها هم از طریق کمی، یعنی اینستاگرام و پلتفرم های ایکس و تلگرام و شرایط مختلف، اینها یک پمپاژی رو میکنن که انگار الان توی جنگ 40 روزه هیچ جای ایران بمباران نشده بوده، الان در این 10 روز اخیر صرفاً جنوب ایران بمباران شده، و به نحوی واسازی میکنن که انگار ببخشید جمهوری اسلامی داره خودش مردم خودش رو بمباران میکنن. یعنی دارن یه واسازی شناختی این گونه میکنن، در صورتی که جمهوری اسلامی همان گونه که در 40 روز از مردم خودش دفاع میکرده به نحو قویتر و شدیدتری الان داره دفاع میکنه از مردم جنوب خودش، داره این کار رو انجام میده، ولی جوری پمپاژ میکنن که همه بیان استوری بزنن که دیدی جنوب تنها، من برای جنوب همدردی میکنم. بعد بسیاری از این افراد اصلا میدونید توی زمان جنگ 40 روزه صدایی ازشون در نمیومد. چرا؟ چون یه خاطره جمعی ایجاد شده که انگار یه جرم کلانی داره انجام میشه، اون موقع انگار جرمی انجام نمیشده. چرا؟ چون عواطف دستکاری شده، و یکی از نکاتی که در عواطف دستکاری میشه مقبولیت و باورپذیری داستانه. یعنی ماها به تعداد افواه و دهانهایی که یک داستان رو میگن بیشتر دقت میکنیم تا اینکه چقدر اون دهانی که این صحبت ازش در میاد دقیقه. نمیدونیم پیدا کنیم که کدوم خبرگزاری دقیق این خبر رو منتشر
کنه. این سر دراز داره و ما تو این برنامه ان شاءالله می‌خوایم خیلی بهش بپردازیم. اگر موافق باشید بحث همینجا نگه داریم، بخش بعدی هم در موردش صحبت کنیم ان شاءالله.
بله
بله دخیل. دوستان خوبم، سبسفید سخت داره تقدیمتون میشه از شبکه رادیوی جوان، همچنان با ما همراه باشید، برنامه ادامه داره.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100.
عزیزان شنونده، اینجا سبسفید سرخ از شبکه رادیوی جوانه، دارم با جناب آقای حمیدرضا بدر بزرگوار، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و البته علوم شناختی، در مورد جنگ روایت‌ها صحبت می‌کنیم. داریم از یک منظر دیگه و یک دیدگاه دیگه ای رو به این ماجرا ارائه میدیم، که خب در بخش اول ما 3 تا فاکتور رو معرفی کردیم تحت عنوان اینکه یک جنگ روایت باید مستند باشه، باید اقناع کننده باشه، و از طرفی هم باید به قول آقای بدر حافظه جمعی رو هم در نظر بگیره. اما یک سوالی که اینجا مطرح میشه، صحبت سر اینه که جناب بعد ما تو این چند سال، اصلا میگیم جمهوری اسلامی تو این چند سال، ما کار نداریم، تو این چند سال ما سازمان تبلیغات داشتیم، صدا و سیما داشتیم، این همه رسانه داشتیم، مؤسسات فرهنگی هنری داشتیم، هیچ کدوم اینها حالا نظر شما میخوام بدونم کارایی لازم رو نداشتن، اهمال کردن، چه اتفاقی افتاد که کار به این جای رسید الان که مثلا به قول شما تو حوادث دیما اون تفکر اتفاق میفته، عده‌ای هنوز باور نمیکنن که اون عدد سازی هایی که دارن شبکه های دیگه میکنن دروغه، یا وعده هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دارن میدن وعده های دروغیه. این اهمال از کجا شکل گرفته که الان کار به اینجا رسیده؟
زنده باشین آقای مهنام فر. ببینید بین این سگانه که شما گفتین، به نظرم تمرکز اصلی روی بحث اقناع هستش. یعنی ما اختلافی نداریم که توی مستند بودن صحبتمون، مستند بودن روایتی که داریم میکنیم، روایت یکسانی که دولت و صدا و سیما و همه نهادها به صورت یکسان میکنن. اما چی میگه که این روایت اقناع کننده نیست؟ میدونین اقناع کنندگیش رو از دست میده.
ما دو تا فاکتور رو از دست دادیم جناب بعد، هم زمان یعنی اون به موقع بودن رو از دست دادیم، و هم این چیزی که شما میفرمایید همون اقناع کننده بودن روایت.
من احساس میکنم زمان و اقناع کننده یه مقدار رابطه علی و معلولی دارن. یعنی ما زمان رو که از دست میدیم خودش باعث میشه که اقناع به این بره. حالا براتون توضیح میدم انشالله. ولی زمان در واقع اصلا فاکتور اقناع کننده است. ما خیلی دست کم میگیریمش، انقدر زمان رو دست کم میگیریم که روایت اول میشه روایت دوم و روایت دوم دیگه نمیشه برگردون به روایت اول. این نکته ای هستش که وجود داره. درباره اون که فرمودین چرا با نهادهای فرهنگی و رسانه متعددی که ما داریم چرا این اتفاق میفته، خب این یه آسیب شناسی جدی میخواد که من اگر اینجا یه حرفی رو از روی عدم اطلاع، کمبود اطلاع، کم سوادی خودم بزنم، ممکنه اتفاق در حق سازمان، نهاد، فردی، افرادی بکنم. ولی یه سری نکات کلی ممکنه به ذهن حقیر میاد، اجمالا ممکنه درست باشه. یکی از مشکلاتی که من از نزدیک با برخی از رؤسای مثلا سازمان تبلیغات در سالهای گذشته صحبت میکردم، از دوستان و اساتیدمون بودند، یکی از مشکلات عدم هماهنگی نهادهای فرهنگی رسانه‌ای.
بله.
یعنی ما یک سری نهادها داریم مثل سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای دیگه که مثلا زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، یک سری نهادهای فرهنگی داریم که زیر نظر دولت هستند و توی بعضی جاها میبینیم بین اینها وحدت رویه و وحدت نظر نیست، هماهنگی ها ایجاد نمیشه، همگام سازی و همسو سازی اینها انقدر زمان رو هدر میده که ما خیلی جاها روایت اول رو از دست میدیم.
خب الان سوال گسترده‌تر میشه، چرا اینها با هم همسو نمیشن؟
خب ببینید، اینها شاید بگم به بوروکراسی کشور برمیگرده، ولی من با مثلا افرادی که داخل سازمان تبلیغات بودن یه زمانی صحبت میکردم، خواستشون این بودش که مثلا وزارتخانه های آموزشی فرهنگی و این سبک وزارتخانه ها، یعنی وزارتخانه هایی که به امر فرهنگ اختصاص داره نه سیاست و اقتصاد، اینها اموری نیستن که سیاست‌های کوتاه مدت 4 ساله بخواد سرنوشتشون رو بسازه. اینها باید متصدیشون یک نهادی باشه که عمر طولانی تری برای اینها بگذاره، مثل صدا و سیما که 5 ساله و 10 ساله توسط رهبر معظم انقلاب رئیسش منصوب میشه. و نکته دوم این که با اختلاف سلایق سیاسی، جابجایی امر مهمی مثل فرهنگ هی جابجا نمیشه. ما ممکنه بخوایم یک امر آموزشی رو برای 20 سال دیگه فرهنگ سازی کنیم، این دولت تصمیم بگیره که انجامش بده، دولت بعدی تصمیم بگیره انجامش نده.
بله.
در صورتی که این یک امریه که به نهادهای بالادستی مربوطه و توسط اسناد بالادستی باید تعیین بشه، و این نشون میده که به نظر میاد نهادهای فرهنگی متعلق به نهادهای فرادولتی هست. یعنی نمیخوام قضاوت کنم، ولی به عنوان کسی که روی این مفهوم چند ماه من کار میکردم با چند نفر، به این نکته رسیدیم که امور فرهنگی، چون اصلا شما هر سیاست فرهنگی میخواید بگذارید، به هر حال کشت کردن این بذری که میکارید مال 10 سال 20 سال دیگه است. چه سیاستتون میخواید اسلامی باشه، چه سکولار باشه، چه ضد اسلامی باشه، چه هر چیزی که میخواد باشه، با دولت 4 سال 4 سال محقق نمیشه، با دولتی که با سیاست ها و سلایق اشخاص جا به جا میشه محقق نمیشه. بخواهیم و نخواهیم تنها نهاد بلند مدت تو کشور ما نهادهای فرهنگی هستن که زیر نظر مقام معظم رهبری هستن.
بله.
به نظر میاد که نهادهای فرهنگی ما همه باید متحد الشکل زیر نظر مقام معظم رهبری باشند، تا مثل پژوهشگاه ها، مثل پژوهشگاه هایی که میبینیم، مثلا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام، پژوهشگاه دانش های بنیادین یا IPM، پژوهشگاه هایی که میبینیم دارن کارهای بنیادین و موثری میکنن در عرصه فرهنگ، رؤساشون کسایی هستن که زیر نظر مقام معظم تعیین میشن و ممکنه برای مدت های خیلی زیادی اینا رئیس باشن، به خاطر اینکه بتوانن یه هدف بلند مدتی رو محقق کنن. وقتی اینا کوتاه مدت قرار تغییر کنن، مثل رؤسای دانشگاه میشن، رئیس این دانشگاه میاد، یک سری ممکنه رؤسای دانشکده ها تغییر کنن، یعنی هیئت علمی ها دستخوش تغییرات بشه، خیلی اتفاقاتی میفته که اینها کارهای فرهنگی محسوب نمیشه، بیشتر رنگ و بوی سیاسی پیدا میکنه. و وقتی که این اتفاق بیفته، کارایی نهادهای فرهنگی ما میاد پایین. وقتی کارایی نهادهای فرهنگی ما بیاد پایین، کار آمدی، کار کرد، هماهنگی، همه اینا شون
از بین میره. انضباط روایی از بین میره جناب. اعتماد سازی که حالا یک نهاد داره شروع میکنه و باید این اعتماد سازی عمومی باشه از بین میره و از همه بدتر اینه که مخاطب رو و مردم رو منفعل میکنه نسبت به اعتماد.
بله کاملا اینطوریه. بعد بسیار ممکنه نصب سالاری جای خودش رو به سیاست سالاری بده، یعنی این اتفاقات، اینا اتفاقات رو من به عنوان استدلال‌های پیشینی نمیگم، یعنی پیشبینی نمی‌کنم، به عنوان استدلال‌های پسینی میگم که ما تو این 40-50 سال همه دیدیم رخ داده. اصلا هم از هیچ دولت